این برنامه از شبکه رادیوی ورزش تقدیم شما میشه. کارشناس برنامه جناب آقای دکتر بیات هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین و از قهرمانان سابق رشتگی دو و میدانی. این برنامه به سه بخش کلی تقسیم میشه. بخش اول کنترل وزن و پیام های سلامت و تندرستی، بخش دوم ورزش سالمندی که در مورد دیابت قصد داریم در این برنامه چون برنامه گذشته صحبت بکنیم، و بخش سوم جوابگویی به سوال های شما شنوندگان عزیز. جناب دکتر بیات سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای اکرامی. تشکر میکنم از عوامل این برنامه و با آرزوی تندرستی برای عزیزان شنونده سلام و عرض ادب دارم خدمت اونا. امیدوارم که این برنامه مورد استفادهشون قرار بگیره. با یک راهکارهایی در این برنامه ما میپردازیم که کمک بکنه به حفظ سلامتی عزیزان شنونده و ورزش در این راه حرف اول رو برای سلامتی اونها بزنه، و امیدوارم که این برنامه هم مورد استفادهشون قرار بگیره.
معمولا در بخش اول برنامه که پیام‌های سلامت و تندرستی هست، طبق روالی که بنا به برنامه‌های گذشته داشتیم در مورد کنترل وزن صحبت کردیم، چربی سنجی و مسائل پیرامون اون. در این برنامه هم قطعاً شما قصد دارید در این مورد صحبت‌های دیگه‌ای رو بفرمایید.
بله، همونطور که ما بارها اشاره کردیم، چاقی به صورت یک اپیدمی پنهان در اومده در سراسر جهان. در حقیقت کنترل وزن امروزه نقش اول رو داره در سلامتی. افزایش وزن بسیار چشمگیر بوده و بیماری‌های مزمنی که با اختلال در متابولیسم چربی از حدود نیمه اول قرن 20 در کشورهای مختلف شیوع پیدا کرد، این عوامل رو باعث شد که افزایش وزن و کنترل اون خیلی مهمه. حدوداً 22% مردم و 37% زنان در آمریکا همواره برای کاهش وزنشون تلاش میکنن و سالی 35 میلیون دلار هم هزینه میکنن، غافل از اینکه با رژیم های غذایی با تغذیه زیانبار ما داریم به بدن خودمونم لطمه میزنیم. و در مجموع در اون جامعه در 15 سال گذشته چیزی حدود یک سوم اضافه شده چاقی، و معمولا در بحث چاقی بین 20 ساله ها تا 74 ساله ها این عامل مشاهده شده و از هر 5 کودکشون یکیشون دچار مشکل هستن و 60 میلیون ما میتونیم بگیم آمریکایی چاق وجود داره، با وجود که تازه اونا اصول علمی ورزش رو در مدارسشون و دانشگاهاشون و آموزشگاهاشون رعایت میکنن و یه حرف اول رو در تعلیم و تربیتشون ورزش میزنه، بازم ما این معضلات رو میبینیم به وجود میاد. در جامعه ما، در کشور خود ما هم حدودا میبینیم که افزایش شیوع چاقی در نوجوانان، جوانان و بزرگسالان زیاده. 24 میلیون در جامعه ما اضافه وزن دارن از جمعیت ما و یا چاقی دارن، و در حقیقت مبارزه با چاقی به عنوان پیشگیری از دیابت و بیماری‌های دیگه یه رکن اول رو به خودش اختصاص داده در بسیاری از جوامع. چاقی یک فرایندیه که بلند مدت ایجاد میشه، ما نمیتونیم به صورت ناگهانی این رو از جامعهمون حذف بکنیم یا بیایم بگیم اصلا غذا نخورن یا دائم ورزش کنن به زودی این آمار چاقی جامعه ما پایین بیاد. چاقی تجمع چربی اضافی در بدنه که از کودکی شروع میشه و چنین کودکانی که غذاهای پرکالری و پرچرب بخورن در بزرگسالی 3 برابر بیشتر از کودکان طبیعی اضافه وزن پیدا خواهند کرد. ضمن اینکه کودکان با والدین چاق 2 تا 3 برابر بیشتر در مرز چاقی در بزرگسالی خودشون قرار دارن، و در حقیقت ما میبینیم که همه ساله بین 0.2 تا 0.8 کیلو چربی اضافه میشه، حتی اگر غذاشون افراد رعایت بکنن به این چربی اضافه میشه، و شاید بگیم در افراد بالای 25 سال چاقی یک علتی نیست، و با علل مختلفی ارتباط داره، من جمله تجمع چربی چاقی با وراثت ارتباط داره، با جامعه، با محیط، با نژاد و با یه سری عوامل دیگری که ما متعاقباً در مورد اون صحبت خواهیم کرد.
بسیار سپاسگزارم. بخش اول به اتمام رسید. شنونده عزیز، همراه برنامه کانون تندرستی هستید. بخش دوم برنامه اختصاص داره به پیام‌های سلامت و تندرستی در مورد سالمندان و ورزش سالمندی و البته پیرو برنامه‌های گذشته در مورد دیابت با آقای دکتر صحبت می‌کنیم. خب آقای دکتر، وارد بخش دوم شدیم. توضیحات شما در مورد بیماری دیابت و توصیه‌هایی که برای سالمندان عزیز دارید.
بله، ما در بحث آمادگی جسمانی و ورزش و فعالیت بدنی برای سالمندان رسیدیم آقای اکرمی به یک سری بیماری‌هایی که مانع از فعالیت ورزشی برای اونا میشد یا در حقیقت خیلی زود بیماری رو تشدید میکرد و اگر این بیماری‌ها پیشگیری بشه و در حقیقت درمان بشه شاید بگیم به خوبی بتونن به ورزششون ادامه بدن. با شیوع یک بیماری معمولا سالمندان از نظر روانی یه مقداری از اون امید به زندگی دور میشن و بنابراین ما بیماری‌های مختلف رو گفتیم. رسیدیم به دیابت که یک بیماریه که در جامعه ما هم گاهی قد آمار داره میزنه نزدیک 3.5 تا 4 میلیون دیابتی، ضمن اینکه تا 5 میلیون افرادی که خودشون هم اطلاع ندارن. پس داره آمار بالایی میشه. گاهی اوقات در بعضی از جوامع بیماری دیابت یک بیماری است که بعد از سکته های قلبی و سرطان ها شاید آمار سوم در مرگ و میر رو داره، چون بیماری های دیگری رو هم موجب میشه و شاید یک بیمار قلبی که ما جزء آمار بیمار قلبی مرگش رو اعلام بکنیم در اثر دیابت این بیماری رو گرفته. پس عزیزان شنونده توجه داشته باشن، عزیزان سالمند هم توجه داشته باشن که ما در حقیقت بایستی رعایت بسیاری از نکات رو بکنیم که اگر این بیماری رو داریم کنترل بشه، چون درمان قطعی شاید نداشته باشه، اما اگر نداریم پیشگیریش خیلی مهمه که ما در این پیشگیری باید صحبت بکنیم. در تاریخچه دیابت ما دیدیم که در بحث ابتدایی فکر میکنن که این بیماری بیماری کلیویه و هیچ مشکلی به وجود نمیاره، ولی در قرن 17 توماس سیندهایم در حقیقت گفت یک بیماری عمومیه و در تمامی اعضای بدن میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه. قرن 18 میتو دابسون متوجه شد که در سرم بیمارانم این شیرینی وجود داره علاوه بر ادرارشون و از اون موقع یه مقداری به این بیماری در همین قرن 18 لقب ملیتوس یا عسل رو گذاشتن که در حقیقت نشون داد شیرین. در 1875 هم کلود برنارد یک فیزیولوژیستی بود که گلوکوژن رو شناخت و ماده سوختی کبد اعلام کرد و اختلال سوخت و ساز گلوکوز رو عامل بیماری دیابت معرفی کرد که بعد از اون یک پزشک آلمانی 22 ساله در حقیقت به نام پور لانگرهانس 1869 اومد و جزایر لانگرهانس رو در حقیقت در لوزالمعده دیدن که این عامل بیماری است و دو تا از پزشکای فرانسوی لوزالمعده یک سگ رو برداشتن، دیدن که دچار مرگ شد. پس دیدن که تنظیم قند کاملا به اون ارتباط داره. با آغاز قرن 20 در حقیقت ماده به نام انسولین رو شناختن که از لوزه بیماران به اون دست یافتن و اینسولا به نام جزیره در 1921 پروتئین انسولین در حقیقت کشف شد و نامیده شد و انسولین از لوزالمعده کشف و ماده اونم ساخته شد که از بیماران دارای بیماری دیابت تزریق میکردن و حتی یک کودک 14 ساله رو بهش تزریق کردن و از مرگ نجاتش دادن و دانشمندانی که این کارو کردن به کمک یک شیمیدان به نام چارلز بیس و دانشمندان جناب جیمز کلیپ و فردریک بنتینگ، اینا جایزه نوبل گرفتن و از اون موقع 1921 برای دارو برای اون در حقیقت شناخته شد و کشف شد و اینها تونستن از اون به بعد مداوا بکنن.
سپاسگزارم آقای دکتر، این بحث رو ادامه میدیم در برنامه‌های آینده. شنوندگان عزیز، بخش سوم رو آغاز خواهیم کرد.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس برنامه. بنده یکی از ورزشکاران دو میدانی در ماده 5000 متر میباشم و روزی 8 تا 15 کیلومتر رو میدوم و بدن من نسبت تابستان ها نسبت به زمستان بسیار سنگین میشه. میخواستم ببینم خوردن چه چیزی را آقای دکتر برای ما سفارش میکنن. با تشکر، محمدی از قلب.
سپاسگزاریم از این دوست عزیزمون. آقای دکتر در خدمت شما هست.
بله، سوالی که دوست عزیزمون آقای محمدی از قزوین مطرح کردن از دونده های 5 کیلومتر هستن که خب اشاره داشتن که چرا تابستون ها در زمانی که مسابقه هست ما و در اوج باشیم اون سنگینی رو در بدن احساس میکنیم و گاهی اوقات این سنگینی مانع از کسب رکورد های مطلوب میشه. بایستی در پاسخ به سوال دوست عزیزمون عرض بکنم که زمانی ورزشکار به مسابقات وارد میشه که در اوج باشه. برای رسیدن به این اوج ما بایستی از مدت ها قبل حداقل یک سال تمرینی رو طراحی بکنیم و در نظر بگیریم که هر سال تمرینی رو به حداقل 5 فصل 4 فصل 5 فصل تقسیم میکنیم. فصل آمادگی عمومی، آمادگی اختصاصی، فصل قبل از مسابقه، فصل مسابقه و فصل انتقال. در فصل آمادگی عمومی بیشتر حجم تمرینمون بالاست اما کار تکنیکی کمتر انجام میدیم که همین 8 تا 15 کیلومتر که اشاره کردن تمریناتو در اون فصل باید انجام بشه. در فصل آمادگی اختصاصی ما کم کم مسافت دور رو باید کم بکنیم، سرعت دور رو بالا ببریم برای تمرین، ضمن این که اگه وزنه ما میزدیم وزنه رو سبکتر بکنیم و بیشتر به کارهای تکنیکی و تاکتیکی بپردازیم. مثلا اگر فصل آمادگی عمومی 80% از وقتمون صرف بدنسازی میشه، در فصل اختصاصی 50%، در فصل قبل از مسابقه 20% برای آمادگی بدنی، 80% کار تکنیکی و تاکتیکی. بنابراین این روال رو باید در نظر بگیرن. ضمن این که در اون فصل تابستان که مسابقات هست که میگن سنگین هستیم، دیگه کمتر این مسافات بلند 8 کیلومتر تا 15 کیلومتر رو بدون، بلکه بیشتر روش‌های تمرین اینتروال رو باید اجرا بکنن. اینتروال ها تمریناتی هستن که در فصل مسابقات همواره ورزشکار داره حداقل 3 روز 4 روز در هفته رو به اون تمرینات اختصاص میده. اینتروال ها در مسافات اینتروال های طولانیش خیلی زیاد باشه 3 کیلومتر، فردن 2 تا 3 تا 3 کیلومتر، این هم در پیست با کفش میخ باید تمرین بکنن چون دونده 5 کیلومتر جاده و سرانوردی که نیستن، داخل پیستن. بنابراین اگر مازاده بر این تمرین بکنن فشار تمرینی زیاده، دچار اون سنگینی که احساس کردن میشن، کوفتگی و خستگی میشن و اون انرژی لازم برای شرکت در مسابقات رو ندارن. همواره باید در فصل مسابقه بدن سر حال باشه، به لحاظ تغذیه توجه بکنیم، استراحت و خواب توجه بکنیم، ریکاوری توجه کنیم، استخر سونا بعد وقتا بریم، ماساژ توجه بکنیم و تمرینمون هم گفتیم تمرین خسته کنندگی نباشه. ممکنه ما صبح ها بیدار شیم یک دو حوازی به 4-5 کیلومتر نرم دوی رو داشته باشیم، اما خیلی ملایمه این برای حفظ توان حوازیه. بعد ما بعد از ظهرها تمرینات اینتروال رو 3 روز در هفته گفتیم تمرین اینتروال، به این صورت که حداقل 1 روز اینتروال های طولانی 1000 متر، 1200 متر، 2000 متر، 3000 متر، 1 روز تمرینات اینتروال های لاکتیکی که شامل دوهایی هست 400 متر، 500، 600، 800 1000 تا 1200 متر، دیگه بیشتر نریم در اون روز. اینا اینتروال های لاکتیکی، حالا بستگی به توان فرد، تعداد تکرارش و میزان استراحت بین اینتروال ها باید تنظیم بشه. اگر به گونه است که توان حوادیش بالاست، قلب و شوشا تقویت شده است، استراحت ممکنه با 2 دقیقه 2.5 دقیقه برگرده، استراحت رو کم میکنیم. بعضی از ورزشکاران ممکن 5 دقیقه 6 دقیقه 7 دقیقه بین 3 تا تکرارها استراحت احتیاج داشته باشد تا ضربان قلب برگرده به 110-120، مجددا اینتروال بعدی رو بریم. اما اینتروال های فوسفاژنی یا سرعتی شامل دوهای ترکیب از 60 متر 80 متر 100 متر 120 150 متر 200 تا 250 تا 300 متر، ما از این اینتروال ها باید استفاده بکنیم. پس هر روز رو به یک اینتروال اختصاص بدیم، ضمن اینکه میزان کار رو به نحوی تنظیم نکنیم که بیایم 4 ساعت اینتروال بریم. خیر، تمرینات روزهای اینتروال ما شامل یک دویدن آهسته و کشش و نرمش های 10-15 دقیقه‌ایه، به اضافه یک 25-30-35 تا 40 دقیقه تمرین، به اضافه 5-6 دقیقه برای استراحت و سرد کردن.
بله.
شاید حدود 1 ساعت باشه. پس اگر اینا رو رعایت بکنن، به خوبی خواهند توانست در فصل مسابقه هم نتیجه بگیرن و حتی رکورد 2.5 کیلومتر خودشون رو هم پایین تر بیارن.
سپاسگزارم. تلفن بعدی رو میشنویم.
یه سوال داشتم از کارشناس عزیزتون. می‌خواستم ببینم اون کسی که دیابت فشار خون داره و دارو مصرف میکنه ورزش میکنه، آیا در حال ورزش کردن دارو مصرف نکنه اشکال داره یا نه؟ مسئول احمد دیگل هستم، روشندل از استان تهران. خدا
سپاسگزاریم از این دوست روشندلمون. آی دکتر بفرمایید.
بله، آقای مسئول احمد دیگلو در حیات از تهران این سوالو مطرح کردن که کسی که عارضه پرفشار خونی داره یا اصطلاحاً حالا فشار خون به اون لقب دادن، در حالی که خب پرفشار خونی محسوب میشه و دارو هم مصرف میکنن، آیا موقع ورزش داروشون رو بخورن یا خیر؟ معمولاً در حقیقت پرفشار خونی میتونه در هر سنی به وجود بیاد، اما سن شیوعش سنهای بالاست. ولی خب ما با توجه به اینکه اون عوامل حرکتی و اون عوامل تغذیه‌ای رو شاید زیاد رعایت نکنیم، در حتی جوانی هم ممکنه دی دچار این مشکل بشن و مجبور بشن دارو مصرف کنن. انواع داروهاش هر کدام تأثیر متفاوتی داره و زمان تاثیرگذاریش متفاوته و قطعا با نظر پزشک داروها باید مصرف بشه و همچنین با نظر پزشک موقع مصرف دارو در حقیقت سوال بشه. اما اغلب پزشکان و اغلب منابع اطلاعاتی این رو بیان میکنن که 3-4 ساعت قبل از ورزش دارو مصرف بشه که اون تاثیرگذاری دارو به یک حد ثبات و پایداری برسه، ورزش در اون ثبات و پایداری معمولا اجرا بشه و حین ورزش در حقیقت اون کنترل کننده باشه اون دارو و دارو مصرف نشه حین ورزش. در بحث فعالیت‌های ورزشی خودشون در حقیقت میتونن یک مقدار فشار خون رو بالا ببرن، ولی آنچنان نیست که تاثیر دارو رو بخواد خونسا بکنه. بنابراین در بحث ورزش هایی که برای افرادی که پرفشار خونی دارن در حقیقت توصیه میشه، ورزش های ملایمی هستن که فشار تدریجی دارن، یک فشار ناگهانی ایجاد نمی کنن، یک متاسیم یا جهش ناگهانی تا تغییرات و ناسازگاری هایی رو در بدن به وجود نمیارن و ورزش های قهرمانی شدید هم در حقیقت باید مراعات این اصول بشه، مایعات خوب مصرف بشه و در حقیقت دچار مشکل و بحران فرد رو نکنه. بنابراین به این نکته باید رعایت کنن، ضمن این که آخرین نظر رو باز در مورد نوع رشته ورزشی، مدت زمان، تعداد تکرار، سرعت و شتاب و شدت تمرینات ورزشی رو پزشک باید تعیین بکنه و گوشزد و توصیه بکنه.
بله، ممنونم آقای دکتر. شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید برنامه یک کانون تندرستی. امیدواریم آنچه در این برنامه تقدیم شما شد مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر بیات و همکارانم از حضور شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
عاشقی دین من سوختن آیین من است، عاشقی چو فرهاد بگریم، همه شب در دل کوه در دل کوه خدا، این همه در بدری، این همه در بدری از غم شیری
ورزش، گزارش بهترین مسابقات ورزشی، مصاحبه با ورزشکاران و قهرمانان ورزش، مطالب پزشکی ورزشی. اینجا کجاست؟ کدوم شبکه است؟
اینجا ایران است.
صدای ما را از شبکه رادیویی ورزش.